جشوه سلطان محمد سرور د سات نیم ساعته خبری مجله تاسو وړاندې کوي.
تکل صاحب تشکر از شما، مانده نباشین، برنامه خبری نیمه روزه آغاز میکنیم.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
شنوندگان عزیز، این برنامه که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد و میزبانی من سلطان محمد سرور اجرا خواهد شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید طالبان که دوسیه های جرمی دارند نباید رها ساخته شوند. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
گزارش ها می رسانند که 8 تن از نیروهای افغان در قندوز کشته شدند. رئیس جمهوری ایالات متحده تعهد سپردن علنی برای پذیرفتن نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور را رد کرد و امارات متحده عربی یک سفینه را به مریخ فرستاد. سلام، خوش آمدید. یک مقام ولایت قندوز از کشته شدن دست کم 5 پلیس و 3 سرباز اردوی ملی خبر می دهد. عصمت الله مرادی سخنگوی والی قندوز امروز بر رادیو آزادی گفت طالبان بالای پسته پلیس در منطقه شنوار شهر قندوز دیشب حمله کردند.
دا حملات د شپې نه یوې تر دریو بجو پورې دوام درلوده چې د کومکي ځواکونو پر رسیدو
این حملات از ساعت 1 شب تا ساعت 3 ادامه داشت و با رسیدن نیروهای کمکی حمله طالبان عقب زده شد. همچنان بر قرارگاه های اردوی ملی در کوچه قزاق در شاهراه بین ولسوالی علی آباد و شهر قندوز حمله شده. به گفته مرادی در این حمله ها 3 پلیس و 2 سرباز اردوی ملی نیز زخمی شدند. وی در ادامه گفت که در جریان درگیری با جنگجویان طالبان هم تلفات رسیده، اما نگفت که دقیقاً با چه تعداد از آنها کشته و یا زخمی شدند. طالبان مسلح در باره این حملات هنوز چیز نگفتند. راس ویلسن شارژ دافیر سفارت ایالات متحده در کابل خواستار آغاز بیدرنگ مذاکرات بین افغانان شده. آقای ویلسن در حساب تویترش عصر دیروز نوشت که مردم افغانستان به صبریشان را واضح کردند. مذاکرات بین افغانان را همین حالا شروع کنید تا بحث ها در باره آتش بس دائمی و فراگیر آغاز شده بتواند. او در یک توییت دیگر گفته که در دیدار با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و عبدالرب رسول سیاف از رهبران پیشین جهادی در مورد اهمیت برداشتن گام به جلو در زمینه تطبیق موافقتنامه سیاسی 17 می میان رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی بحث کرده. کرزی و سیاف میان آقایان غنی و عبدالله در رسیدنشان به این توافق میان جیگری کرده بودند. قوه قضاییه ایران میگوید این کشور مرد را اعدام کرده که بعد دادن اطلاعات درباره یک فرمانده قدرتمند پیشین سپاه پاسداران به آمریکا و اسرائیل محکوم شده بود. وبسایت میزان متعلق به قوه قضاییه ایران گزارش داده که حکم اعدام محمود موسوی مجد با اتهام جاسوسی صبح امروز اجرا شد. مقام‌های ایرانی در ماه جون گفته بودند که مجد اطلاعات را در مورد محل قاسم سلیمانی ارائه کرده بود. سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در حمله هوایی آمریکا در نزدیک بغداد پایتخت عراق در ماه جنوری کشته شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده تعهد سپردن علنی برای پذیرفتن نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور را رد کرده. او دیروز در گفتگو با تلویزیون فاکس نیوز نظرسنجی هایی را که جو بایدن نامزد حزب دموکرات را از او جلوتر نشان می دهد جهلی خواند. ترامپ سخنان مشابه با آنچه را هفته ها پیش از رای گیری سال 2016 گفته بود تکرار کرد. او افزود من باید ببینم. ببینین من باید ببینم. نه خیر، من فقط بله نمیگویم. من نه نمیگویم. من قبلا نیز نگفته بودم. بر اساس نتیجه نظرسنجی بزرگی که توسط ABC نیوز و واشنگتن پست در 19 ماه جولای اعلام شد، بایدن در میان رای دهنده های ثبت شده 15% از بایدن جلوتر است. از ترامپ جلوتر است. در ادامه گفته شده در بخش این که امریکایی ها در زمینه رسیدگی به همگیری ویروس کرونا بیشتر بالای کی اعتماد دارند، نیز بایدن 20% جلوتر از ترامپ است. بایدن و ترامپ در انتخابات سوم ماه نوامبر سال روان میلادی به رقابت خواهند پرداخت. مقام های انتخابات سوریه شمارش آرای انتخابات پارلمانی آن کشور را آغاز کردند. در انتخابات دیروز حدود 1656 نامزد برای 250 کرسی مجلس ملی سوریه به رقابت پرداختند. انتخابات در ولایت شمال غربی ادلب و در شمال شرق سوریه که کنترل آن در دست شبه نظامیان به رهبری کردهاست برگزار نشده. این شبه نظامیان از حمایت ایالات متحده برخوردارند. و امارات متحده عربی یک سفینه را اوایل امروز به مریخ فرستاد. این نخستین بار است که یک کشور عربی کاوشگر را برای پژوهش علمی و تکنولوژی به سیاره سرخ می فرستد. سفینه بی سرنشین که علمل یا امید نام دارد از مرکز فضایی تاناگاشیما در جنوب ژاپن پرتاب شد. این مأموریت 200 میلیون دلاری چند بار بنابر مساعد نبودن وضعیت جوی به تأخیر افتاده بود. پایان خبرها.
ساعت 1:07 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. در حالی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید طالبان که دوسیه‌های جرمی دارند نباید رها ساخته شوند، حکومت میگوید که طالبان باید یک لیست بدیل ارائه کنند.
در افغانستان دولت موقف همغه دی، موږ د بندیان یو بدیل لیست د حلاری په توګه باندې وړاندیز کړی دی. کچېری بدیل لیست وی دولت.
یک نمایشگاه در هرات برای جبران خسارات زنان تجارت پیشه از شیوع کرونا برگزار شده است.
در دوران کرونا بیشتر از 5 میلیون خانم‌ها ضرر کردند و این بازار میتونه تضمین کننده و جبران کننده همان ضرر از اونا باشه.
در بدخشان صدها هکتار کوکنار از بین برده شده است. و در رویدادهای مهم منطقه میشنویم که کمپاین 3 روزه واکسین پولیو امروز در پاکستان آغاز شد. مطالب مهم روزنامه‌های کابل را نیز مرور می‌کنیم و در نیم ساعت دوم برنامه در پروگرام 20 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی همکارم نعمت‌الله احمدی شیوع کرونا در بدخشان را مورد بحث قرار می‌دهد. با ما باشید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید طالبان که دوسیه‌های جرمی دارند نباید رها شوند. این کمیسیون در اعلامیه خود به خاطر تأخیر گفتگوی بین افغان‌ها و مشکلات در پروسه تبادل زندانیان ابراز نگرانی می‌کند. از سوی دیگر حکومت افغانستان میگوید که بر موقف خود پایبند بوده و ارائه فهرست بدیل یگانه راه حل مشکلات کنونی در پروسه مبادله زندانیان میباشد. اما طالبان میگویند فهرست جدید ارائه نمی کنند، چون به گفته آنها مطرح ساختن چنین فهرست نقض توافقنامه آنها با امریکا خواهد بود. همکارم حمید حکیمی از کابل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درباره آزادی زندانیانی که به نظر این کمیسیون مرتکب جرایم جنگی شدند اظهار نگرانی کرده است. این کمیسیون با صدور اعلامیه درباره آزادی زندانیان گروه طالبان که برای زمینه سازی گفتگوهای صلح آزاد میشوند این نگرانی را مطرح کرده است. در این اعلامیه آمده است زندانیانی که به جنایت بشری و ضد حقوق بشری محکوم هستند یا در محکمه به اتهام ارتکاب چنین جرمها محکمه میشوند نباید پیش یا پس از مذاکرات رها شوند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکومت و طالبان خواسته که معلومات مربوط به زندانیان جنگی را با مردم شریک سازند. این کمیسیون همچنین از گروه طالبان خواسته که شمار دقیق زندانیان و اسیرانش را مشخص کند. حکومت افغانستان هنوز هم بر موضع قبلی خود تاکید میکند. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان که روند رهایی زندانیان را به پیش میبرد میگوید تنها راه حل این بنبست تغییر فهرست زندانیان است. جاوید فیصل سخنگوی این دفتر به روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
افغانستان دولت موقف همغه دی موج د بندیان یو بدیل لیست
موقف دولت افغانستان همان است. ما بدیل فهرست زندانیان را به عنوان راه حل پیشنهاد کردیم. اگر چنین فهرستی وجود داشته باشد، دولت آماده است که آن را بررسی کند که چه تعداد از آنان می تواند رها شوند. طالبان نباید این را بهانه قرار دهند تا خشونت را بر علیه مردم افغانستان افزایش دهند. این در حالی است که حکومت افغانستان پیش از این گفته که طالبان فهرست 5000 زندانیش را به این حکومت داده که از این میان 592 تن آنان به دلیل داشتن پرونده جرمی رها نمی شوند. یک منبع در شورای امنیت ملی پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که این افراد متهم به قاچاق مواد مخدر، آدم ربایی، لواطت، تجاوز جنسی و قتل هستند. اما طالبان این موضوع را رد کرده و گفتند که تمامی 5000 زندانی که فهرست آنها به حکومت داده شده زندانیان سیاسی هستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به روز دوشنبه در پاسخ بر اعلامیه کمیسیون مستقل حقوق بشر به رادیو آزادی گفت که وضعیت سلامت زندانیان نزد این گروه خوب است و مسائل حقوق بشری آنان توجه جدی صورت بگیرد. آقای مجاهد اما گفت که شمار مجموعی زندانیان نزد این گروه را شریک نمی سازد. سخنگوی طالبان نیافزاید که بر موضوع این گروه هم هیچ تغییری نیامده و تهیه فهرست جدیدی از زندانیان نقض توافقنامه طالبان و آمریکا است. با گفته آقای مجاهد، حکومت باید بدون تأخیر و ایجاد مانع زندانیان را که فهرست آنها داده شده رها کند. در توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان در 29 فوریه در دوحه پایتخت قطر امضا شد، آمده است که پیش از آغاز مذاکرات میان افغانستان، حکومت افغانستان باید 5000 زندانی طالبان را و طالبان 1000 زندانی حکومت را رها کند. تا به حال 4069 زندانی طالبان از سوی حکومت و 847 زندانی حکومت از سوی طالبان رها شدند. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم شنیدید که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید طالبانی که دوسیه های جرمی دارند نباید رها شوند. از سوی دیگر حکومت افغانستان میگوید که بر موقف خود پایبند بوده و ارائه فهرست بدیل یگانه راه حل مشکلات کنونی در پروسه مبادله زندانیان می باشد. سازمان حقوق بشر افغانستان می گوید که در این شرایط حساس هر دو طرف باید از حوصله کار گیرند. لالگل لال رئیس این سازمان می گوید که برای بررسی روند رهایی زندانیان حکومت و طالبان یک هیئت بی‌طرف را تعیین کنند تا ملامت و سلامت معلوم شود. همکارم فیروزه عزیزی با آقای لال گفتگو کرده و در آغاز از وی درباره مشکلات پروسه صلح میان حکومت افغانستان و طالبان پرسیده است.
ما سر طالبان صدا میکنیم که به طور نیستن که همی 5000 زندانیان در زندانه دولت افغانستان هستن. چند دیگر هم در زندانه افغانستان اینها زندانیان داره. باید یک لیست بدیل برای افغانستان، حکومت افغانستان داده شوه. اگر اونا این کار نمی کنه، دولت باید با مردم خود برای جهان ای را واضح بسازه که امن لیست 502 نفر که اونا اتهام وارد میکنه که با انواع جرمای مختلف اونا متهم هستن و محکوم شده و همچنان در این اونا گفته میشه که دایی قات ادبای بیرونی هم هستن. اون یه لیست مختصر شایع کنه برای مردم خود، برای جهان خود که این 592 زندانیان با کدام جرم اینا محکوم شده و مربوط کدام کشور هستن که مردم قناعت خود را حاصل بکنه، با مردم جواب اینا باید آرایه بکنه. بسیار بتاسف هر دو جناب.
به نظر شما اگر حکومت و طالبان میان خود امی مشکلات حل نکنند، به نظر شما داینده چی مشکلات دیگه ایجاد شده میتونه؟ چی مشکلات دیگه هم مردم افغانستان و هم هر دو طرف با چی مشکلات روبرو شده میتونن؟
ما فکر میکنم که حالا از پنج ماه با گذشت پنج ماه چقدر مردمی که از لحاظ راپور کمیسیون مستقل حقوق بشر و راپور ملل متحد تقریبا در حدود 4000 مردمای ملکی که یک جنگ نه جنگجویان بود نه نظامیان بود، مردمای ملکی ما زخمی و شهدا داشتیم. اگر برای اطفال، برای یتیمای اونا، برای بیوه اونا، برای پدر و مادر اینها کدام جنا جواب داده میتانه؟ چرا ما باید از عقل کار نمیگیریم که ما بر هر روز که این مسئله با تاریخ میفتن چقدر خسارات متحمل میشیم مالی و فیزیکی؟
بله، شما اگر کوتاه برام بگوین که اگر از طرف حکومت افغانستان میخواست طالبا پذیرفته شوه و 592 تنه که اینا میگن دوسیه های جرمی دارن اینا را هم رها بکنن، تا آینده به نظر شما وضعیت امنیتی ضمانت خواهد شد یا حقوق قربانیان چگونه میشن؟ بفرمایید.
بسیار مهم سوال هستن. یکی خو هر دو جنا این تعهد سپرده برای جامعه جهانی که هر زندانی از زندان حکومت افغانستان، هر زندانی از زندان طالبان رها میشه، پس باید با میدان جنگ بر نگرده و باید با یک زندگی آرام و زندگی نرمال با اونا شروع بکنه. دوم مسئله جواب قربانیان جنگ هستند، این بسیار مهم هستند. تا وقتی که ما یک صلح دائمی صحبت میکنیم و یک صلح بین الافغانی صحبت میکنیم، اگر صلح آینده میآید باید امر عدالت بیاید. اگر در هر صلح عدالت وجود نداشته باشه، به خواسته های قربانیان جواب داده نشوه، او صلح فکر میکنم که اصلا صلح نیستند.
لالگل لال، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، درباره مشکلات موجود در پروسه مبادله زندانیان میان حکومت و طالبان و راه‌های حل آن ابراز نظر کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
در کمپاین 3 روزه واکسین پولیو که امروز در پاکستان آغاز شد، صدها هزار کودک واکسین می شوند. گزارش مفصلی در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم آرزو غیاسی اخبار اقتصادی را پیشکش می کند.
اداره هوانوردی افغانستان میگوید لغو مجوز پرواز شرکت هوایی ترکش ایرلاین بین استانبول و کابل را بررسی میکند. نعیم صالحی سخنگوی این اداره به رادیو زده گفت که وزارت حمل و نقل و صحت ترکیه مجوز پروازهای کابل استانبول شرکت هوایی ترکش ایرلاین را لغو کرده است. او گفت که برای این کار ترکیه توضیحی نداده است. اما آقای صالحی افزود که پروازهای شرکت‌های کامیر و آریانا و ترکیه ایران را دارد. این در حالی است که پروازهای بین‌المللی افغانستان و تازگی پس از سه ماه تعطیلی به دلیل کرونا سر گرفته شده است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید برای حدود 2000 تن در پالیوب فرصت کاری ایجاد کرده است. اکبرستانی سخنگوی این وزارت میگوید این فرصت‌های کاری از طریق پروژه ملی باغداری با ساخت باغ‌های خانگی و منظور کاشت و پرورش میوه‌جات و سبزیجات مختلف فراهم شده است. و افزود زنانی که اکنون در کاشت سبزیجات و میوه‌جات فعالیت دارند قبلا بیکار و خانه نشین بودند. آقای رستمی افزود که وزارت زراعت از طریق پروژه ملی باغداری در کنار ساخت باغ‌های خانگی برای این زنان تخم 16 نوع سبزی تولید کرده است و برای شماری از آنها مراکز بسته‌بندی سبزیجات و میوه‌جات ساخته است. بر اساس خبری وزارت زراعت، پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت ساخت باغ‌های خانگی را از سال 2014 روی دست گرفته و در سراسر ولایت فاریاب بیش از 6000 تن از این پروژه بهره‌مند شده اند. این هم نرخ شماری از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی، 1 یورو 83 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 94 افغانی 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی 10 پول، 1000 روپیه هندی 1050 افغانی، 1000 تومان ایرانی 4 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 438 افغانی.
ساعت 1:19 بعد از ظهر به وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را میشنوید. کمپاین 3 روزه واکسین پولیو امروز در پاکستان آغاز شد و قرار است حدود 800 هزار کودک در این کمپاین تحت پوشش قرار گیرند. این کمپاین در حال اثر گرفته شده که سیستم صحی پاکستان با تهدید دیگر یعنی ویروس همگیر کرونا دست و پنجه نرم می کند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال امروز در پاکستان از سر گرفته شد. این اقدام ماها بعد از آن صورت می گیرد که تشدید حملات بر کارمندان خیریه و کارمندان کمپاین پولیو این تلاش ها را خدشه‌دار ساخته و همچنان گسترش ویروس همگیر کرونا بر فعالیت ها در سیستم صحی پاکستان غلبه کرده است. قرار است کمپاین واکسین پولیو در پاکستان 3 روز ادامه یابد و حدود 800 هزار کودک را تحت پوشش قرار دهد. مقامات پاکستان از اداره پلیس این کشور خواستند امنیت کارمندان پولیو را تامین کند. رنا محمد صفدر که بر تلاش‌های ضد پولیو در پاکستان نظارت می‌کند گفته است کارمندان پولیو در زمان کمپاین فاصله‌های فیزیکی را بر اساس هدایت‌های صحی رعایت خواهند کرد. جنرال قمر جاوید باجوه لوی درستیز پاکستان در ماه جون با بیل گیتس بنیانگذار مایکروسافت و سرمایه‌دار معروف امریکایی گفته بود علی‌رغم تهدید کووید 19 حکومت پاکستان در نظر دارد کمپاین واکسین پولیو را در سراسر کشور از سر گیرد. بنیاد خیریه بیل و ملندا گیتس پاکستان و چندین کشور دیگر را در مبارزه علیه پولیو همکاری مالی کرده است. پولیو بیماری معلول کننده و تهدید کننده برای حیات انسان است که ویروس پولیو باعث آن می شود. پاکستان، افغانستان و نایجیریا تنها 3 کشور جهانند که پولیو در آن به طور مکمل محو نشده است. شماری از متخصصان دلیل قضایای جدید پولیو در پاکستان را والدین خواندند که اجازه واکسین شدن اطفالشان را نمی دهند. طالبان و دیگر گروه های تندرو غالبا حملات را بر کارمندان پولیو یا نیروهایی که امنیت این کارمندان را تامین می کنند انجام می دهند. به باور آنها این واکسین بخشی از دسیسه های غرب است و هدف آن عقیم ساختن اطفال یا جمع‌آوری معلومات استخباراتی در شریان کمپاین است. اما دانشمندان این باورها را رد می کنند. پاکستان در دسامبر سال گذشته یک کمپاین 5 روزه واکسین پولیو را در حال آغاز کرد که شمار مبتلایان به این ویروس در آن کشور به بیش از 100 تن می رسید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
برای جبران بخش از خسارات زنان تجارت پیشه در نتیجه شیوع کرونا در هرات، مرکز فروش و نمایشگاه دائمی در شهر هرات افتتاح شد. مسئولان اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه غرب افغانستان میگویند که در دوران کرونا زنان تجارت پیشه بیش از 5 میلیون افغانی خساره دیدند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
پس از دوری 4 ماه از تجارت، زنان هرات در مرکز فروش و نمایشگاه دائمی موسوم به تاوان صنایع دستی، پوشاک، زیورآلات و مواد غذایی را به نمایش گذاشتند. ملاله فروتن در این نمایشگاه فروشنده کفش است. او با پشت سر گذاشتن سختی دوران کووید 19 با کار زیاد می‌خواهد که زیان‌های این دوران را جبران کند.
چند وقتی که کرونا بوده به خونه شیشته بودیم، اما سرمایه هم که داشتیم اون بخوردیم و دیگه نتونستیم که ما بیرو بیاییم یا ما کار با کسب کنیم. اگر حالا که حکومت نظر به ما نداشته باشه بهتر میشیم. اگر ما رو حکومت تشویق کنه ما میتونیم یک بزنسکار کلون به منجی جا میشیم.
زنان تجارت پیشه هرات از جمله حنیفه اکرمی در دوران کرونا بخشی از سرمایه‌شان را از دست دادند. او حالا با نمایش گذاشتن زیورآلات ساخت دست خودش برای جلب مشتری و نجات از ورشکستگی تلاش می کند.
7-8 لک ما سرمایه خور عدس دادیم و اگر ما حمایت کنند که پس بتونیم دوباره بالاتری برگردیم.
نبود بازار فروش مناسب یکی از دغدغه‌های اصلی زنان تجارت پیشه هرات است. مرکز خدیجه تل‌کبرا نیز برای فروش ویژه زنان در هرات فعال است، اما این مرکز نتوانسته که فعالیت اقتصادی زنان را رشد بدهد. سید معصوم و معروف باشندگان هرات برای خرید محصولات نمایشگاه دائمی ویژه زنان مراجعه کردند.
اگر به هر نمایشگاه اشتراک کردم، من از اکثر غرفه هایی که خانوما شامل می شد من از غرفه ها خریداری کردم، خاص به خاطر یک تشویق برای نمو تجارت و صنعت رشد کاروبار خانوما باشه.
به خاطر حمایت از خود خانم ها اینجا که آمدیم، ما شنیدیم که حداقل در دوران کرونا خیلی آسیب دیدن، مخصوصا قشر زنان که اونا بیامدن سرمایه گذاری کردن در یک بخشی. حالا آمدیم ببینیم که وسایلی که مورد پسند ما قرار بگیره از خانم ها بخریم.
شیوع کرونا و مسدود شدن بازارها در هرات بیشتر ضربه اقتصادی را به زنان تجارت پیشه وارد کرده است. مریم جامیل عمدی، رئیس اتاق صنایع و تجارت زنان در حوزه غرب افغانستان، توقع دارد که حکومت و مردم با حمایت از زنان جلو ورشکسته شدن آنان را بگیرد.
در دوران کرونا بیشتر از 5 میلیون خانما ضرر کردن و این بازار میتونه تضمین کننده و جبران کننده همان ضرر از اونا باشه، چون این در موقعیت پر ازدحام شهر قرار داره، یکی از مارکت های معروف در سطح شهر هست که تمام مردم از این آگاهی دارن و میاین به خریداری.
هرات جامعه به شدت سنتی و محافظه‌کار است، اما شماری از زنان برای برابری جنسیتی در بخش تجارت مصروف کار هستند. هرچند تا قبل از شیوع کووید 19 تجارت زنان پر رونق بود، اما حالا رای دشوار برای زنده کردن دوباره کاروبارشان در پیش دارند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
مقام های محلی بدخشان می گویند که در 3 هفته اخیر 200 هکتار کشتزار کوکنار را تخریب کردند. دوستان عزیز، گزارش مفصل در این باره داریم، ولی به علت زیقی وقت در این برنامه گنجایش پخش آن دیده نمی شود. این گزارش را در برنامه بعدی دنبال خواهیم کرد. اما در این قسمت همکارم آرزو قیاسی مطالب مهم روزنامه های کابل را مرور می کند.
روزنامه اطلاعات روز در سرمقاله خود با عنوان الزام رعایت قانون کار در دوران کرونا از سوی کارفرمایان، موضوع پرداخت حقوق کارمندان بخش خصوصی را در دوران شیوع ویروس کرونا بررسی کرده است. بنفشه روزنامه، پس از وضع محدودیت بر رفت و آمد و تعطیل ادارات، دولت به کارمندان خدمات عمومی از پرداخت کامل حقوق ماهانه و امتیازاتشان اطمینان داد، اما در مورد حقوق و امتیازات کارمندان بخش خصوصی سکوت کرد. به نظر اطلاعات روز، سکوت حکومت باعث شد که بعضی از نهادهای خصوصی به دلیل ضرری که از توقف فعالیت‌های اقتصادیشان دیدند، بدون توجه به قانون کار دست به اخراج کارکنان، کسر معاش و قطع حقوق و امتیاز آنها بزنند. نویسنده با اشاره به ماده 23 قانون کار نوشته که اخراج کارمندان در دوران قرنطین و شیوع ویروس کرونا، آن هم در حالی که فقط 4 ماه است که فعالیت ادارات متوقف شده است، خلاف قانون کار است. اطلاعات روز تاکید کرده که در وضعیت کنونی کارگران و کارمندان بخش خصوصی بزرگترین و پذیرترین قشر جامعه در کشور هستند و نباید به حال خود رها شوند. روزنامه 8 صبح در سرمقاله خود به موضوع معرفی کابینه پرداخته و نوشته در حالی که اعضای مجلس نمایندگان درباره رفتن و یا نرفتن به تعطیلات تابستانیشان تصمیم میگیرند، هنوز تکلیف کابینه حکومت جدید روشن نشده است. روزنامه در ادامه افزوده که پیش از این گفتگوهای وجود داشت که لست نامزدان تیم ثبات و همگرایی نهایی است، اما نارضایتی های اخیر پیش آمده در جناح عبدالله عبدالله باعث نهایی نشدن لست کابینه و نفرستادن نامزد وزیران به پارلمان شده است. نویسنده و اساس اطلاعات منابع خود نوشته که تعیین والیان بغلان، سمنگان، پکتیا و کنر از جانب محمد اشرف غنی باعث شده که تا سپیدار تصمیم تازه اتخاذ کند. 8 صبح در ادامه نوشته که در آستانه گفتگوهای صلح جنجال جدید پیش آمده است که می تواند در میان مردم باعث ناامیدی شود و پراگندگی نیروهای سیاسی در چارچوب دولت افغانستان را به نمایش بگذارد. و روزنامه آرمان ملی با عنوان طالبان در شمال سرکوب شوند نوشته، پس از آن که آمریکا با طالبان مذاکره را آغاز کرد و توافقنامه میان آنها به امضا رسید، تصور بر این بود که طالبان دست از خشونت بردارند، اما برعکس به جنگ و خشونت افزودند. بنفشه روزنامه، طالبان نه تنها در دروازه های کابل بلکه در درون شهر صدای پایشان شنیده می شود و کابل و حومه های آن مورد تهدید آنها قرار گرفته است. نویسنده مدعی شده که برخی از افراد بلند پایه در درون نظام نمی خواهند طالبان در شمالی و دیگر ولسوالی ها سرکوب شوند.
به همین دلیل طالبان با جرأت و بدون ترس در اطراف کابل نفوذ کرده اند. آرمان ملی تاکید کرده که تهدید طالبان در ولسوالی های کابل برطرف شود و باشندگان شمالی باید در برابر طالبان مقاومت را آغاز کنند و نهادهای امنیتی آنها را کمک مالی و نظامی بدارد.
دوستان عزیز، با مرور به روزنامه های کابل می رسیم به نیمه دوم برنامه ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می ده. در نیم ساعت باقی مانده 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را می شنیم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
یک مقام ولایت قندوز از کشته شدن دست کم 5 پلیس و 3 سرباز اردوی ملی در این ولایت خبر داده است. راس ویلسن، شارژ دافیر سفارت ایالات متحده در کابل، خواستار آغاز بیدرنگ مذاکرات بین افغانان شده است. قوه قضاییه ایران میگوید مرد را اعدام کردند که بعد دادن اطلاعات درباره یک فرمانده قدرتمند پیشین سپاه پاسداران به آمریکا و اسرائیل محکوم شده بود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، تعهد سپردن علنی برای پذیرفتن نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور را رد کرده است. سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی، برای معالجه التهاب کیسه صفرا به شفاخانه منتقل شده. و امارات متحده عربی یک سفینه را اوایل امروز به مریخ فرستاد. این نخستین بار است که یک کشور عربی کاوشگری را برای پژوهش علمی و تکنولوژی به سیاره سرخ می فرستد.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه 25 دقیقه از رادیو آزادی خوش آمدین. موضوع برنامه ما انتشار همگیری ویروس کرونا در ولایت بدخشان است. قبل از 2 ماه هنگامی که قرنطینه از سوی حکومت محلی در بدخشان در سراسر این ولایت وضع گردید، بدخشان از جمله ولایت‌هایی بود که کمترین آمار مصاب شدگان به ویروس کرونا را داشت. اما پس از شکستاندن قرنطینه، آمار مصاب شدگان در این ولایت چندین برابر افزایش یافت. امروز این موضوع را به بحث میگیریم. مهمانان برنامه ما هستند دکتر شاهدالله دانشی، رئیس مبارزه با ویروس کرونا در ولایت بدخشان، عبدالصمد شیرزاد، مسئول تیم رضاکاران جوانان در بخش آگاهی‌دهی کرونا در ولایت بدخشان، و سمیالله سیحون، فعال جامعه مدنی. مهمانان عزیز، بسیار زیاد خوش آمدین. بحث با دانشی سب آغاز میکنم. اگر در آغاز شما بفرمایید که وضعیت انتشار ویروس کرونا در ولایت بدخشان چگونه است؟
به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما و مهمانان عزیز در برنامه، امیدوار هستم که صحت سلامت باشین. در جای شک نیست که قبلا اشاره کردین در مورد قرنطینه در ولایت بدخشان. قرنطینه که در ولایت بدخشان صورت گرفته بود، او تقریبا ابتکار صحت عامه بود. پیش از پیش ما خواستیم که راهکاری را بسازیم برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا. خوشبختانه او نتیجه خیلی مثبت داشت که متاسفانه بعد از ختم قرنطینه، با وجود که قرنطینه 50% مد نظر گرفته شد، یک مقدار هم تطبیق شد در جامعه، ولی بازم از این که قرنطینه عمومی نبود، گشت و گذار در شهر و بازار به شکل چشمگیری مشاهده میشد. به این اساس شیوع ویروس کرونا در ولایت بدخشان رو به افزایش شد که متاسفانه ما در حدود 2 ماه به این طرف ما تعداد واقعات ثبت شده لابراتواری به 330 نفر میرسه که یک ارقام بسیار بالا است. در ظرف 2 ماه تعداد وفیات مونم به 9 نفر میرسه که متاسفانه خیلی وفیات بالا است.
چند قبل ما گزارش تهیه کردیم که مسئولین ریاست صحت عامه ولایت بدخشان گفتن که به گونه خفیف و جدی نزدیک به 70% باشندگان بدخشان مصاب به این شده. این آمار چقدر دقیق است و فکر نمیکنین که بسیار نگران کننده است؟
چیزی که به ما قابل قبول است، اما تست های تایید شده لابراتواری است که در لابراتوار مرکزی تایید می شود. اونا را که ما از طریق تست های آردیتی که در خود بدخشان تست می کردیم، به اما هم دیگه ما اکتفا نکردیم. در کل گفته میتونیم که ما تعداد واقعات مثبت کسی را انتخاب میکنیم که در جای تستش رو از لابراتوار مرکزی و ما مواصلت وارده باشه. در غیر از او میشه که امراضی که موسمی باشه اونا را اشتباهاً تعداد مردم به شکل یک فرضیه پیش بینی میکنن که ممکن چنین نباشه، ولی هست در جامعه ویروس شروع داره این کار کرده نمیشه، ولی بر حد 70-80% ما تایید نمیکنیم.
مردم ها خودشون یا مراجعه میکنن به خاطر تست گرفتن یا شما آگاهی دیگه میتین؟
کمیته های ردیابی تماس داشتگان ویروس کرونا در سطح صحت عامه فعالیت دارن که از تمام مریضایی که با واقعات مثبت تایید شده ویروس کرونا در تماس بودن اونا را ردیابی میکنن، واقعه یابی میکنن و از پیشون سمپل عقض میشه الا آمدن نتیجه لابراتوار در خونهشون قرنطینه میباشن. در صورتی که نتیجه تستشون مثبت میآید بازم قرنطینه خانگی میشوند، مشروط بر این که اعراض علائم بسیار شدید نداشته باشند. در صورتی که اعراض علائم شدید داشته باشند به شفاخانه کووید 19 انتقال میشوند و تا وقتی که نتیجه بعدیشان منفی میشوند اونجا در شفاخانه تحت تداوی قرار میگیرند.
از شما تشکر. سیمون صاحب، بدخشان از جمله ولایت هایی بود که تا دو ماه قبل آمار مصاب شدگانشان به گونه رسمی بسیار کم بود، یعنی ما 3 نفر داشتیم، حالا به بیشتر از 304 نفر 330 نفر رسیده. دلیلش چیست؟ یا بی پروایی مسئولین صحت عامه است یا پروایی از مردم هستن که اینا اما قرنطینه را و مسائل بهداشتی را اینا مد نظر نمیگیرن؟
به نام خدا و سلام خدمت شنوندگان عزیز شما. مسئله شیوع و انتشار کرونا در بدخشان به باور ما پیش از این بود که آوازه ها و سرصدای مبنی بر انتشار ویروس از ایران به ایرات و بعد به تکوش به دیگر ولایت افغانستان و سرانجام به بدخشان باشد، چون در جریان زمستان گذشته بیماری شبیه کرونا عین علایم در ولسواری واخان جانش بسیاری را گرفت و در اون زمان مشخص نبود، چون نه امکانات و ظرفیت در اختیار اداره صحت عامه بدخشان نبود که شناسایی بکنن، مشخص نبود که به اساس چی عاملی و به اساس کدام بیماری افراد تلف شدن و از بین رفتن.
اما تا حال هم تایید نمیکنن که
هنوز هم تایید نمیکنن. به باور ما به دلیل همسرحد بودن بدخشان با ایالت سینکیانگ چین و به این ترتیب گروه های نظامی که میانی عرض سرحد وجود داشت و به این ترتیب هم سرحد بودنش با تاجیکستان و رفت آمد هایی که در امتداد مناطق مرزی وجود داشت، انتشار این بیماری پیش از اینکه به ایران بیاد در بدخشان قبلا هم وجود داشت. و بعد میمانه مسئله انتشار ویروس و گردش اجتماعی در بدخشان. پس از ثبت نخستین واقع به صورت رسمی توسط اداره صحت عامه بدخشان که اونم از لابراتوار مرکزی آمد، اساسیت ها و نگرانی ها نسبت به انتشار ویروس کرونا در بدخشان بالا گرفت. تلاش کردند که شرایط قرنطینه باید وضع شود. یک مدت زمان محدود شرایط قرنطینه وضع شد، هم از طرف مردم رعایت میشد و نهادهای حکومتی هم تلاش کردند که با اجبار تمام شرایط و معیارهایی که در قرنطینه باید رعایت شود و حفظ فاصله های اجتماعی مد نظر گرفته شود و از سوی مردم باید رعایت شود، که قطعا یک چنین چیزی شد و این مسئله سبب شد که او روند روبرشت و انتشار بسیار سریع و وحشتناک کرونا در بدخشان مثل بقیه ولایت افغانستان و مثل بقیه کشورهای جهان نباشد. مسئله مهم و اساسی است که دامنه و میزان انتشار ویروس کرونا در بدخشان به صورت بسیار سرسام‌آور و بالا وجود داشته. در بسیاری ولسوالی‌های بدخشان مردم با یک چنین علائمی که معرف یک بیماری مصاب به کرونا است با یک چنین علائم مشخصات بود، ولی آزمایشگاه و تجهیزات مورد نیازی که بتوانن شناسایی بکنن بیماران مصاب به کرونا و افراد مشکوک به کرونا را در سطح افغانستان به عنوان یک معضل بسیار کلان است که شناسایی بکنن. در بدخشان هم شما با یک مثلا نگاه بکنین که زمانی که سنفر و نمونه گرفته میشه از اینجا انتقالش تا به کابل، هرچند من دکتر نیستم که بفهمم که در واقع دوران فعال بودن ویروس یا زندگی می ویروس تا چه اندازه است. از اینجا از انتقال تا کابل تا اینکه شفاخانه افغان ژاپن باید برسه حدود تقریبا 4-5 روز در بر میگیره تا اینکه نوبت تستش برسه فرض کنید یک هفته. سوال اساسی است که آیا در مدت یک هفته اگر این سامپلی که یا گرفتن با ویروس فعال، این ویروس در مدت یک هفته زنده میمونه فعال میمونه، یا اینکه در یک هفته از بین رفته و بعد یا یک سامپل در تست کردن که نتیجهش هم منفی برآمد یا هیچ چیزم نشون
نداد. بدخشان نیستن بیشتر ولایات با مشکل مواجه.
تمام ولایت این مشکل داشتن چون نبود دستگاه تثبیت آزمایشگاه تشخیص و تثبیت بیماری کرونا بوده. در بدخشان از یک طرف چون ما وقتی که به سطح جهان نگاه میکنیم روند مبارزه با ویروس کرونا به صورت بسیار سیستماتیک و معیاری سالا در پیشرفته ترین کشورهای جهان و کشورهایی که رو به توسعه هستن و قدر پیشرفته هم نیستن مثل افغانستان ما نگاه میکنیم، هم تیم های ردیابی دارن که پیگیری میکنن که افراد مشکوک به کرونا را باید وادار کنن تا اینکه برن خود تست بکنن، و حتی تیم های سیار خانه به خانه به خاطر گرفتن نمونه ها و سمپل های برای تشخیص مصابیتشون به کرونا را دارن. تمامی ترتیب اپلیکیشن های استفاده میکنن که باید سیگنال بده که چی کسی آلوده به کرونا یا نیست. خب یک برنامه عملیاتی بسیار وسیع است و این نشان میده که روزانه یک آمار بلندی از کرونا را به ثبت میرسونند. در افغانستان متاسفانه
اگر ما نظر به مو چیزی که در دست مون داریم، اگر به شرایط افغانستان نظر به اقتصادمون بگیم، چون جهان که در جای خودش، اما نظر به این حالا که در بدخشان گپ بزنیم، اینا میگن که 330 نفر تا حال ثبت شده و اینا همه قدر تایید میکنن، در حالی که مسئولین ریاست صحت عام میگن که 70% بدخشان مصاب به این شده. چی فکر میکنین که کدام از این درسای شما فکر میکنین که در هر خانه یک نفر گرفته باشه؟
از این زاویه نگاه میکنیم که روندی آزمایش و شناسایی افراد مصاب به کرونا به صورت بسیار بطی و کند است. یعنی ما از مجموع 10 تا 15 تا رویدادی که یا ثبت میکردن واقعی که باید به ثبت میرساندن و بعد مشخص میشه کرونا هست یا نیست، یک طرف قضیه است. اما مسئله مهم ایست که شمار زیادی از افراد مصاب به کرونا هستند، ولی ما یک معیاری که تشخیص بکنیم و تثبیت بکنیم که چند درصد از مردم مصاب به کرونا شده، هنوز این معیار ما نداریم. با چی پیش زمینه ما داریم؟ با کدام مؤلفه و معیارها ما میگیم که 70 درصد یا 80 درصد یا 100 درصد میشه کلی مردم
بدن؟ شما به اجتماع هستیم فکر میکنین که بیشتر است؟
انتشار ویروس سریع است و به صورت گسترده است. شمار زیادی از افراد مصاب شدن و آلوده شدن و ما معلوم نیست که چند درصد و چی تعداد از مردم آلوده به ویروس کرونا شدن. اما شناسایی افراد، تثبیت افراد و برنامه های عملیاتی جهت تشخیص و شناسایی این ظرفیت در نهادهای حکومتی افغانستان و نهاد صحت عامه بدخشان متاسفانه وجود نداره، چون اینا لابراتوار یا مرکز تشخیصی که بتونه کرونا را تشخیص کنه متاسفانه لایجه وجود نداره که شناسایی بکنه.
بسیار تشکر. شما پس برمیگردید شیرزاد صاحب، میخواد از شما بپرسم که شما هم در بخش آگاهی دهی در ولسوالی های مختلف با یک تیمی که نامش هم رضاکارانه بوده کار میکردین، نحوه کار شما چگونه بوده، چی کارهایی را کردین، به کجاها رفتین؟
سلام خدمت شما و میهمانان عزیز و سلام به شنوندگان شما. ما به اساس یک پلانی از قبل تنظیم شده برای هر ولسوالی 3 تا از جوانان را که رضاکار بودن تنظیم کرده بودیم که اینا وقتی به ساحه میرفتن اما بنر و بروشور و یک سری ماکس و دستکش هم ریاست صحت عامه بدخشان در ابتدا نظر گرفته بودن که بعدها بعد امور هم در اختیار ما قرار ندادن. ما قطعا اونا را وقتی جوانا را به ساحه می فرستادیم، اونا خانه شان می رفتن، قرار بود کمپاین بکنن خانه و خانه، یک مسئولیت گرفته بودن.
چون در حدود چقدر نفر بود تیم شما؟
در حدود 66 نفر. ابتدا به گونه ای بود که این مسئولیت وظیفوی نبود به اونا، فقط مسئولیت رضاکارانه داشتن. میخواستن مردم آگاهی بدن سر قریجات. ابتدا کدام هزینه برای اینا در نظر گرفته نشده بود، چون اون وقت امکانات حکومتی ما تا هنوز مشخص نشده بود در مورد کووید 19. بعدن مقام ولایت لطف کردن برای هر ولسوالی حدودا 10,000 افغانی، ولسوالی های دوردست و قریجاتی که بیشتر درست، مقدار 20,000 افغانی برای امید تیم در نظر گرفتن که برای چند روز در ساحه که میمانن اینا کرای موترشان شوه و از این قریه و قریه که میروند مردم آگاهی میتند.
چقدر پول در کل شما گرفتین از حکومت؟
348,000 افغانی برای 20 ولسوالی بدخشان گرفتیم که جوانا خوشبختانه باز در تمام بدخشان کار کردن، حتی جایی که
حتی در ساحات نامن.
بله، حتی در ولسوالی یمگان، ولسوالی کران، ولسوالی راغستان، ولسوالی یاوان، این ساحاتی بوده که قطعا ناامن بوده، ولی جوانا چون رابطه مامور دولت نبودن، دانشجو بودن و رضاکار در دفتر ما بودن، اینا رفتن در این ساحات کار کردن. ضمناً کار این تو ما به اساس یک سند، یک مکتوب از ولایت برشان داده بودیم، پس دوباره بعد ولسوال ها تاییدی می دادن که همی تیم آمد کار کرد و یک مکتوب می داد، چون جهتی محسوبی مپول
شما بود. یعنی تیمتون با هر ولسوالی با مقامات محلیش اما هنگ بودن؟
دقیقا.
پس چرا شما تیم شما رو متهم کردن که گویا ایجا فساد شده، پول یک دسته نفر در فیض آباد گرفتن، یک دیگه بچه های جوان یعنی مفت رایگان روان کردن، اینا چقدر صحت داره؟
خب به هر حالی دیدگاه مردم است. حال وقتی مردم اگر کار خوبم بکنه گپ میزنن، خرابم که باشه گپ میزنن. اما خوشبختانه همیست که ما از هر مرجعی که رفتم، جوان ما به ولسوالی، به ولسوال ششته، با اجرایه ششته، با تیم شورای مردمی ششته، با اونا همکاری کردن، مردم محل استقبال کردن. ما در حدود 40,000 بنر و بروشور و ریاست ساعت آمد اختیار ما قرار داده و ما را انتقال داده جوانا به دورترین نقطه بدخشان.
در کنارش های مردم هم آگاهی دیگه میدادن در مورد ویروس کرونا؟
دقیقا وقتی که جوانای ما میرفتن حتی در نمازهای جمعه خیستن، از اماما وقت گرفتن، در خطبه نماز جمعه در مورد ویروس کرونا و آگاهی دیدی طریقه حفظ صحه را رعایت کردن.
اینا همه جوانایی که در این تیم کار میکردن خود یارا کسی آموزش داده بود که یعنی
نه، فقط یک مسئله بود که مردم منطقه آن چی را که باید یک آگاهی دیهی شوه نداشتن.
آگاهی دیهی به چی معنی؟ مثلا کسی که خودش آگاهی دیهی میتر باید معلومات داشته باشه، آیا تیمای سیهی را معلومات داده بودن؟
یک چیز دیگه بود که تیم وقتی که حرکت میکرد بساحه یک سر معلومات چی از صحت آمه و چی از اینترنت بچه ها میگرفتن و خودشان همین معلومات داشتن که بس ها رفتن.
بسیار تشکر دکتر سیب، خوشبختانه شما دکتری امدیر هم هستین، معلومات هم داریم. من میخوام همه سوالی سیحون سیب از شما بپرسم که همه شما وقتی که سمپل هم میگیرین در گذشته ها شما از طریق موتر های 404 لینی روان میکردین، به خاطر جنگ یک چند روز در مسیر را میمان باز یعنی ده 15 روز میرسید، آیا شما وقتی که سمپل را میگیرین آیا سمپل فعال اگر یک هفته از این بگذاره ای خودش بی جان و مرده میشه پس همو تست اولی را میته یا کدام اثرات دیگه داره؟
با تشکر از شما، با سلام مجدد. ما هیچ سمپل من از 24 ساعت به بالا اجازه نمیدادیم که در روم معطل بمونه و سمپلی که 24 ساعت به تعلیم میمون ما را هدر میکردیم دیگه قابل تست نبود. به اساس ما اکثرا از امبولانس خود ریاست صحت عامه استفاده کردیم که امبولانس طرفای درگیر در جنگ هم ممانعت نمی کردن،
یعنی در 24 ساعت در کابل می رسید.
24 ساعت ما به لابراتوری مرکزی می رساندیم و اونجا از اینکه کلبکس های معیاری اونجا موجود بود باز اونها در کلبکس نگهداری میشن تا اینکه نوبت تستشون میرسید.
اما چندین بار به ما معلومات اومد که گویا موتور شما در مسیر راه خراب شده، چندین روز مانده و حتی جنگی که میان مخالفان مسئله دولت و طالبان بوده موتور استاد مانده. این فکر نمیگید
در هیچ موردش موافق نیستم. فقط یک بار موتور ما یک امبولانس ما خراب شد که بعد تعقیبش موتر دیگر من رفتم، مواد گرفت انتخاب داد و اون موتر در شفاخانه کیشم معطل قرار گرفت تا اینکه مودمون دوباره برگرد.
موضوع دیگه ایست که شما 9 دانه وفات داشتین از میان 300 چند نفر که آمارش هم زیاد، اما در این اواخر اگر شما ببینین در داخل شهر فیض آباد تعداد کسانی که اینا تلف میشن و می روزا اینا را میگن که بیشتر از اینا کرونا دارن و علائم باشون در وجود چون دیده شده، فکر میکنین که اینا هم مصاب به کرونا بودن به اثر بیماری کرونا از بین رفتن یا شما در این مورد کدام گفتنی ندارین یا تایید نمیکنین؟
تایید به خاطر نمیکنین که آن کسی که فوت میشه بدون تصدیق لابراتوار مرکزی که تستش مثبت نیامده باشه ما وفات کرونایی نمیگیریمش. دلیلش هم بر این است که سایر امراض درق تنفسی دیگر نیز اراز علائم مشابه به کرونا را داره و اکثرا وفاتی که در اینجا میشه ما را بررسی میگیم معمولا کسایی هستند که از امراض سی او پی دی سابقه خانواده شکایت میکنن و کسایی هستند که معمولا سنشون از 70 بیشتر است. در شک نیست که وفات در سطح جامعه موجود است و از اینکه ویروس کرونا در حال شیوع و گسترش است توجه زیادتر به طرف وفات در هر منطقه صورت میگیره.
مطابق گفته های بهداشت وقتی که یک کسی که به اثر بیماری کرونا وفات میکنه باید که هم معیار صحی را در نظر بگیرن، اما در چندین جنازه‌ای که ما دیدیم و دوستای ما رفتن مردم به گونه سرسام‌آور و عام اینا اشتراک میکنن، آیا از کسی که فوت میکنه از اونم مصاب میکنه شخص دیگره یا شما همین معیار را در نظر میگرفتین؟
بله دیگه، تو از اینکه یک شخص در اثر ویروس کرونا فوت میکنه دیگر میزبان خوبی برای ویروس کرونا نیست. در شک نیست که قدرت انتشار ویروس سریعتر میباشد. به اساس خوب مردم نسبت کم رسیدن اطلاعات برنامه های اطلاعاتی برشان یا نخواستن از همین که همین پیام های وزارت صحت عامه را مراعات بکنن بدون کدام محافظت شخصی به جنازه اشتراک میکنن.
یعنی تیم شما تا جنازه و دفن کردن اشتراک نمیکنن؟ من رو بفهمانم.
بله توضیح میدم، ما در چند واقعه فوتی تیم من اونجا رفته، خود تیم مریض شستشو دادن، بسته بندی کردن و در ساحه بردن و مطابق قیام لایحه‌ای که وظایفی که برای کسایی که تدفین میکنن داده شده اونا میروند در ساحه و جنازه را به همون شکلی که گفته شده ادا میشه و خودشان دفن میکنن و مردم اجازهش نمیده. ولی از یک تجمع خود مردم پس از به خاک سپاری مایت میشه، او یک مشکل جدی در سطح جامعه است که فکر نکنم یک دو نفری که حسیت عامه است بتونه که برام مانع شود.
اما خطر داره ادامه این کار که در جنازه اشتراک کردن،
حتی گشتن در بازار هم خطر دارد. جنازه خود دور بمونه، جایی که شخص مثبت است دور بمونه، در جامعه فعلا گشت گذار در شهر و بازار نادرست است.
سیمون صاحب، زمانی که دو یا سه نفر در بدخشان به گونه رسمی مصاب به این بود، در بدخشان یک نگرانی کلام بود، مردم قرنطین بود، حتی دفترهای خارجی اونا در هر جا آب مانده بودن، اندرب میماندن، دستشوی میماندن، آگاهی دهی زیاد بود. حالی که آمار به 300 و بالاتر از این رسیده، یک قسم مردم بدخشان بی‌پرواز. شما که در جامعه هستین، با همه شیوهی که مردم در بدخشان در نظر گرفتن، مثلا اینا فاصله را مراعات نمیکنن، داروسیا میرون، در جنازه ها میرون و اصلا هیچ بخش امنی و بهداشتی رو مد نظر نمیگیرن، شما اگر به منوال که میبینین آینده را چگونه میبینین؟
متاسفانه افغانستان در مقایسه با بقیه کشورهای جهان به یک مشکل بسیار کلان مواجهه و اون است که عادی شدن در اینجا به یک عرف معمول بدل شده. در واقع به لحاظ روانی مردم در جغرافیا افغانستان بسیار زود عادی میشوند. به گونه مثال شما به رویدادهای جنگ و کشتار و خونریزی اگر توجه کنین، حالا قتل یک آدم در اروپا یا آمریکا تکان اجتماعی یک تکان ایجاد میکنه. در افغانستان متاسفانه زمانی که شما با خبرهای تلویزیونی هم که نگاه میکنین، بگین در پی انفجار 100 نفر کشته شده، خیلی راحت است، یعنی تکان نمیخورین، شما هیچ چیزی شما رو نمیشوره.
و مردم هم میرن میگن اگر کرونا یک نفر کشته و ما جنگ
روزانه اینقدر دارن، بس ما همین قسمی که ما در زمینه جنگ عادی شدیم، هر چی که آدم کشته میشه ما شور نمیخوریم، نمیجهیم، نمیپریم. به می دلیل در حوزه های دیگر هم مثل کرونا در روزهای اول یک اساسیتی و یک نگرانی بالایی در میان ما ایجاد شد، ولی بعدها دیدیم که عیسی سه مردم نسبت به این مسئله بی‌تفاوت شدن و نگرانی از کرونا هم وارد مرحله عادی شدن شد. شما اگر روزانه در شهر فیض آباد شاهدی مرگ 10 تا آدم ناشی از کرونا باشه، مردم هیچ تکان نمیخوره و هیچ تأثیری بالای روانشون وارد نمیکنه، به دلیلی که به مرحله عادی شدن رسیدن.
اما این خطرش بیشتر شده است.
این خطر فوق العاده جدی بیشتر است. هنوز هم اساسیت ها نسبت به کرونا در بقیه کشورهای دنیا مثل همسایگی ما در تاجیکستان و میترتیب در ایران، هندوستان، خیلی از کشورهایی که نزدیک به افغانستان است نگاه بکنین و بقیه کشورهای جهان، هنوز هم حساسیت ها وجود داره. شرایط قرنطینه را جدی میگیرن، نسبت به کرونا بسیار جدی برخورد میکنن. در افغانستان به استثنای چند تا نهاد دولتی که اونم در بازی های سیاسی مسائل منفعت و درآمدهای کلان اقتصادی ناشی از کمک های کرونا جدی تر برخورد میکنن، بقیه تمامی نهادها و ساختارهای اجرایی در سطح حکومت و بیرون از حکومت نسبت به کرونا به تفاوتی اختیار میکنه و این مسئله از نگرانی های بسیار جدی و کلان است که دامنه انتشار ویروس بیشتر میکنه و کلانتر میسازه
و تبلیغات صحت عامه و بخش کرونا هم کمتر از این مورد انوزه.
وسایل تبلیغاتی و آگاهی بخشی، ببینین در کرونا، در امر مبارزه با کرونا تا هنوز دارو کشف نشده که شما بگین تداوی بکنین، واکسن تا هنوز به بازار نیامده، کشف نشده که بگین که واکسن میکنین. تنها ترین راهی برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا چند تا قدمای بسیار ساده و ابتدایی است که سازمان جهانی بهداشت به بقیه مراکز بهداشتی سطح جهان پیشنهاد کردن، اما پوشیدن ماسک است، شستن مرتب و مکرر دست ها با آب و صابون است و به همین ترتیب حفظ فاصله 1 تا 2 متر فاصله اجتماعی است و رعایت شرایط قرنطینه است که باید یارا مردم در نظر بگیره. خب یارا بهانه عمومی مردم در سطح ولایت بدخشان است که بسیاری ها به دلیل فقر و نداری اقتصادی نمیتونن از ماسک و دستکش و مواد شوینده ای که باید اما قدم های بهداشتی را باید رعایت بکنن استفاده
بکنن. حتی ریاست صحت عامه بدخشان یک
پولی بسیار انگیزه
داره، چرا نمیتونه به مردم دخل؟
من میخوام روی این موضوع بیایم که در سطح حکومت محلی 150 میلیون افغانی کمک شده، حکومت محلی در بدخشان تا هنوز موفق نشده که حدود 30 تا 35 درصد پول به مصرف برسونه. از 30 تا 35 درصد پولی که به مصرف رسونده اونم با عالمی از ابهامات، یک عالم اسناد وجود داره، متهم میکنن به فساد و یا هم پرده از روی فساد به رسانه ها برداشتن و یا هم به دوش نمیگیرن. این مسائل در خریداری اجناس و تجهیزات و لوازم بهداشتی برای بیمارستان کووید 19 بدخشان از طریق بودجه اختصاصی برای مبارزه با کرونا وجود داشته. مسئله اساسی است که حکومت محلی باید برای این نمی به کرسی نشاندن رعایت شرایط قرنطینه و عملکرد راهنمودهای بهداشتی از نمی بودجه استفاده میکرد. بقیه مردمانی که ناتوان و فقیر بودند از طریق سیستم های حمایتی برای یک مدت یک ماه تا یک عادی میشدن و عادت میکردن.
بسیار تشکر. شهرزاد صاحب، اگر شما در این مورد بگین که کار تیم شما چقدر موثر بوده به خاطر آگاهی دهی، و اگر کوتاه جواب بدین که هنوزم کار بخش امیرضاکاری شما آگاهی دهی شما جریان داره یا متوقف شده؟
موثریت کار به گونه‌ای بوده که فکر بکنین شما امی تیم جوانای ما حتی تا سنگلیج که مرز پاکستان است دانمونجا بنر و بروشور بردن رساندن، از امون ساعت تصویر و مصاحبه های مردم دارن. یعنی تأثیرش بگونه بوده که فقط تنها اینمی تیم بوده که به ولسوالی رفته، دیگه هیچ تیمی تا هنوز شما میتونین یک سروی بکنین که کدام تیمی دیگه هم در ولسوالی آمده نیامده.
اما نظر به این دای شما دیده میشه که در مقایسه با شهر فیض‌آباد آمار مصاحبه شدگان در ولسوالی خیلی کم است، یعنی میگین که موفقیت تیم شما بوده؟
نه، من این اداره نمیکنم. در ولسوالی شاید شرایط به گونه‌ای باشه که مردم سر کار باشه، شرایط به گونه‌ای باشه که مردم قرنطینه را رعایت بکنن. در زیادتر موارد در ولسوالی‌ها قرنطینه شما دیده بودین به اندازه جدی بود که حتی در بازار کس نبود، ولی در ولسوالی فاصله اجتماعی، یعنی فاصله قریه به قریه، فاصله خانه ها بسیار زیاد است نسبت به شهر.
همین وقت کم است شهرزاد، اگر اینا بگین که هنوزم کار شما ادامه داره یا متوقف شده؟
نه خیر بود، فقط یک پلان طرح‌ریزی شده بود و بسته شده.
خب یعنی شما فقط به خاطر پول کار کردین؟ ما دیگه
چرا بحث پول نبود، فقط ما پول نگرفتیم.
خب یعنی هنوزم یعنی خطرات اینمی ویروس هنوزم زیاد شده میره، چرا شما اگر رضاکار هستین چرا ادامه نمیدین؟
خب یک رضاکار برای یک عمر رضاکار نمیباشه، با تمام عمرش سند نداده به حکومت که من رضاکار حکومت. او یک رضاکار و حس مسئولیت گرفته، حکومت تنها کرای موترشون به ولسوالی.
اگر عالی هم که حکومت کراتون بده پس ادامه میتین؟
دیگه تیمایی هستن، جوانایی هستن که ادامه میتن.
یعنی شما آماده هستین دیگر تیم؟
بله.
خب وقتی که دیگه تیم آماده است چرا شما رایگان اینا را جور نمیکنید؟
ما جوان من شما ببینید در شرایط قرنطینیه ظروف اقتصادی مردم بدخشان و خانواده ها جوان نمی کرای موتر خودش که نداشته باشه با صاحب را چی را آگاهی بود؟
یعنی اگر با اندکترین کمک شما مورد
این نمی اندکترین کمک بود برشان چیزی نبود. در سطح یک ولسوالی 10,000 افغانی که آگاهی بوده چی میشه به یک تیمی سید چند نفر؟
بسیار تشکر رئیس، بسیار وقت کم است، اگر چند سوال از جواب بتین. یکی از اینکه چرا شما موفق نشدین که یک پول هنگفته در بخش اینمی کووید 19 یا ویروس کرونا به مصرف برسانید، در حالی که با گذشت هر روز هنوزم خطرات و تهدیدات از این زیاد است؟
در این قسمت باید برز برسانم این که نسبت مشکلات بازاری که فیلن در سطح کشور است، نیازسنجی که ریاست سیاحت عامه میکنه و به تدارکات داده میشود، چون پول از طرف مقام ولایت به مصرف میرسه، ریاست سیاحت عامه تنها نیازسنجیش میکنه. به این اساس چون وسایلی که ریاست سیاحت عامه درخواست میکنه قیمت گزاف داره، مشکلات در بازار بسیار، بازار تیز است و قیمت ها خیلی بالا است، تا میشود که اینا هم پروسه تدارکاتش را تای مراحل بکنن، نرخ گیری بکنن. این مسئله بسیار جدی است.
پلان و برنامه شما و حکومت محلی دارین که پول در این بخش مصرف
برن؟ بله، ما در حدود 80 میلیون افغانی را نیازسنجی کردیم که وسایل ورخی که به شفاخانه ما مد نظر گرفته هستیم، ان شاء الله که در هفته پیش رو
اگر کوتاه بگین، چون وقت ما خیلی کم است، در مورد همین لابراتوری تشخیصی قرار بود که یک نهاد خارجی به شما خریداری کرده که و مردم وعده داده تا ایرا اعلانات کرده و مردم هم امیدوار بود، تالی خریده شده و اگر نخریدن چرا؟
نه خیر، اونو در این مورد بارها و بارها در جلساتی که ما خواستیم شون از پیشان استجواب کردیم، فقط بهانه برای بود که کشوری که ایره عرضه میکنه تا هنوز بازار عرضه نکرده و مشکلات در خریداریش هسته. خوشبختانه ریاست صحت عامه دفتر EKF بود و پروژه هم فعلا به دفتر مطلب سی آقا خان داده شده که EKF دفتر EKCS هم اکسان کار میکن. خوشبختانه ریاست صحت عامه توانسته که ماشینی پی سی آر به ولایت بدخشان بیاره و ما روز شنبه پیش رو ان شاء الله که برای در حضورداشت رسانه‌ها افتتاح میکنیم و تیموری که ما به خاطر ترنینگش به کابل روان کردیم
اونا بیان. ما تشخیص فقط در کمتر اگر 20 یا 15 ثانیه اگر شما بگین که با همین وضعیت آینده را چگونه میبینین و رای حل شما چیست، مردم چی کنن؟
ضعف نهادهای حکومتی در امر مبارزه با کرونا و بی‌تفاوتی مردم به صورت بسیار گسترده نگرانی را به وجود آورده که دامنه انتشار موجهای بعد کرونا به صورت گسترده در میان مردم وارد گردش اجتماعی شود و تلفات زیادی از مردم بگیره.
و دیدگاه شما را شهرزاد میخوام داشته باشم که آخرین گفتن شما چیست، مردم چی کنن؟
آخرین گفتن ما نیست که اونا حداقل مقاومت دارن، ولی برای پدران خانواده هاشان
بیندشن که اونا زودتر آسیب پذیر هستن و یک ذره هنوز ویروس در جامعه است و یک ذره مسائل بهداشت جدیتر در نظر بگیرن.
و دکتر صاحب، خواست شما از مردم بدخشان چی است؟
خواست ما این است که باید به پیام های وزارت صحت عامه گوش بدهند، در صورت بروز اعراض علائم در نزدشان و یا مشکوک شدن به ویروس کرونا لطفا به شفاخانه کووید 19 تشریف برن، اوج یک چک میشن، گپی بسیار خراب نیست، هم استیگما از بین بره و به این اساس ما میتونیم که جامعه ما بهتر کار بکنه از وقتی ویروس.
مهمانان عزیز، از حضورتان بسیار زیاد تشکر داریم. بس مهمانان ما هر یک دکتر شاهدالله دانشی، رئیس مبارزه با ویروس کرونا، و همچنان عبدالصمد شهرزاد، مسئول تیم رضاکاران جوانان در بخش آگاهی‌دهی کرونا، و سمیالای سیحون، فعال جامعه مدنی. از شما تشکر. شنوندگان عزیز، من نعمت‌الله احمدی این برنامه را از ولایت بدخشان خدمت شما تقدیم کردم. تا برنامه بعد، الله نگهدار.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.